سلام. خب تصور کنید یه موتور فوق پیشرفته اختراع کردید، موتوری که واقعا پتانسیل این رو داره که اقتصاد جهان رو زیر و رو کنه. همه چیز آماده است، محصول رونمایی میشه، اما درست 72 ساعت بعد دولت از راه میرسه
و احتمالاً نه تنها ماشینتون رو توقیف میکنه، بلکه کل سیستمش رو میبنده.
دقیقاً، با ارسال یه دستور از راه دور کلن سویچ این موتور رو تو تمام دنیا از کار میندازه. هیچ کس هیچ کجا دیگه نمیتونه ازش استفاده کنه.
بله، و این اصلا یه فیلم علمی تخیلی نیست. این دقیقا همون اتفاقیه که چند روز پیش رخ داد و خب ما قراره امروز تو این بررسی عمیق لایه‌های پنهانش رو حسابی بشکافیم. و البته این تنها رویداد عجیب این روزها نیست.
واقعا همینطوره. وقتی داشتم منابع و گزارش‌های این هفته خبرنامه تکین مورنینگ رو مرور می‌کردم، یه خط ربط خیلی قوی و البته نگران کننده بین همه این خبرها دیدم. یعنی از خاموشی همین هوش مصنوعی گرفته تا خریدهای نجومی بیت کوین توسط اسپیس ایکس و حتی بحران سوداوری تو مایکروسافت یا اون فاجعه امنیتی اسپلانک، همه اینها به هم وصلن.
کاملا درسته. میدونی همه اینها نشون دهنده یه برخورد بزرگ هستن، یه جور تنش و کشمکش تاریخی بین ساختارهای قدرت متمرکز که میخوان همه چیز رو کنترل کنن و خب از اون طرف نیروهای غیر متمرکز و نوآوری‌هایی که ذاتاً مهار نشدنی هستن.
خب پس بیایید این موضوع رو باز کنیم، بریم سراغ همون موتور توقیف شده. وزارت بازرگانی آمریکا توی اقدام کاملاً بی‌سابقه دستور توقف و خاموشی کامل مدل‌های هوش مصنوعی جدید شرکت آنتروپیک رو صادر کرده، یعنی مدل‌های کلود 5، 5 و میتوس 5.
آره، سرعت عمل دولت تو این پرونده واقعاً تو تاریخ مقررات تکنولوژی بی‌نظیره. یعنی فقط 3 روز بعد از عرضه.
و چیزی که برای من حیرت انگیزه اینه که این فقط یه تحریم صادراتی نیست. اونا دسترسی کاربرای خارجی، شهروندان آمریکایی و حتی خود کارمندان شرکت آنتروپیک رو به این مدل‌ها قطع کردن. بهانه‌شون هم امنیت ملیه.
خب دولت ادعا میکنه قابلیت‌های این دوتا مدل یه خطر فوری و بالفعل هستن. اونا روی 4 محور تمرکز کردن. اولیش تولید کدهای به شدت پیچیده برای نفوذ به زیرساختهای حیاتیه. دومیش کمک به طراحی و ساخت سلاحهای بیولوژیک از طریق تجهیزات عمومیه.
صبر کن، سلاح بیولوژیک؟ اونم با یه مدل زبانی؟
بله دقیقاً، چون میتونه دستورالعمل کار با تجهیزاتی که تو بازار آزاد هستن رو با هم ترکیب کنه. محور سومم مهندسی اجتماع در مقیاس وحشتناکه، یعنی میتونه کمپین‌های فیشینگ فوق‌العاده متقاعد کننده رو همزمان تو بیش از 40 زبان تولید کنه،
که این خودش به تنهایی میتونه کل سیستمای امنیتی رو فلج کنه.
آره، اما دلیل چهارم که شاید مهمترین عامل ترسشونه، قابلیت برنامه‌ریزی استراتژیکه به کمک پنجره کانتکست 2 میلیون توکنی تو مدل میتوس 5.
خب ببین، برای شمایی که شاید هر روز با معماری هوش مصنوعی درگیر نباشید، این پنجره کانتکست 2 میلیون توکنی اصلا یعنی چی؟ چرا اینقدر ترسناکه؟
فرض کن داری یه کتاب میخونی، حافظه کوتاه مدتت، یعنی همون مقداری از متن که تو ذهنت میمونه تا داستان رو گم نکنی، همون کانتکست توه. حالا تصور کن مدلی هست که میتونه محتوای 20 رمان قطور رو تو یه لحظه بخونه.
وای، 20 رمان، اونم تو یه لحظه؟
دقیقاً، و میتونه تمام متغیرها، شخصیتها و جزئیات پنهان تو اون حجم عظیم داده رو همزمان تو حافظه فعالش نگه داره. بعد بر اساس اونا یه استراتژی چند مرحله‌ای و پیچیده طراحی کنه.
پس وقتی یه همچین ظرفیتی رو با توانایی کدنویسی ترکیب می‌کنی، مدل دیگه فقط جواب سوال نمیده، بلکه می‌تونه یه عملیات سایبری پیچیده رو از 0 تا 100 برنامه‌ریزی و اجرا کنه، درسته؟
دقیقاً همینه، و این همون چیزیه که نهادهای امنیتی رو اینطور به وحشت انداخته.
اما خب اینجا یه تناقض بزرگ وجود داره که من نمیتونم ازش بگذرم. ما میدونیم که اوپن ای آی با مدل‌های جدیدترش یا گوگل با مدل‌های جمینای دارن روی معماری‌های مشابه کار می‌کنن. چرا فقط آنتروپیک هدف این خاموشی اجباری قرار گرفت؟
این دقیقاً همون سوالیه که الان کل اکوسیستم تکنولوژی داره از خودش می‌پرسه. ببین، 2 تئوری اصلی وجود داره. اولیش یه مقدار خوشبینانه‌تره. اینکه واقعا یه آسیب پذیری حیاتی وجود داشته، مثلا یه جیل بریک کشف شده و تو دارک وب پخش شده.
و خب دولت مجبور شده قبل از وقوع فاجعه سریع وارد عمل بشه، ولی تئوری دوم چی؟
تئوری دوم که شواهد بیشتری هم براش هست، بحث لابیگریه. غول‌هایی مثل اوپن ای آی با پشتوانه مایکروسافت نفوذ فوق‌العاده‌ای تو واشنگتن دارن.
یعنی ممکنه سیاستمدارا رو متقاعد کرده باشن که رقیبشون ناامنه تا از میدون به درش کنن؟
آره، اگر این طور باشه ما در واقع داریم یه انحصار طلبی تجاری رو تماشا می کنیم که لباس فریبنده امنیت ملی ترش کرده. و البته ما اینجا طرف کسی رو نمی گیریم، فقط داریم گزارش ها رو بررسی می کنیم.
بله، ولی اگه این تئوری درست باشه ما با یه زنگ خطر بزرگ برای کل صنعت مواجهیم. این یعنی قدرت متمرکز دولت کاملا در خدمت قدرت متمرکز شرکتی قرار گرفته.
دقیقاً. و پیامدهای جهانی این اتفاق خیلی فراتر از مرزهای آمریکاست. الان توسعه دهنده ها و استارتاپ ها تو آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین دارن این صحنه رو تماشا میکنن. اونا میبینن که یه مدل غربی چطور با یه امضا تو واشنگتن کلن از کار میفته.
پس واکنش طبیعیشون چیه؟ فرار از سیستم های متمرکز آمریکایی.
100%. اونا با سرعت به سمت مدل های اوپن سورس و مدل های قدرتمند چینی مثل دیپسیک متمایل میشن که دیگه تحت کنترل یا تحریم آمریکا نیستن.
این واقعا آدمو به فکر وامی داره. پس اگه شما یه کسب و کار دارید که تمام منطقش رو روی یه API خاص از یه شرکت آمریکایی بنا کردید، اساساً دارید غلطتون رو روی شنهای اجاره‌ای می‌سازید.
کاملاً موافقم. داشتن یه برنامه جایگزین اوپن سورس دیگه فقط یه انتخاب نیست، تنها راه تضمین بقاست. وابستگی تک نقطه‌ای تو دنیای امروز مساوی با خودکشی تجاریه.
خب تو بحث هوش مصنوعی دیدیم که دولت‌ها چطور با تمام قوا می‌خوان تکنولوژی‌های جدید رو به زنجیر بکشن. حالا بیایید زاویه دیدمون رو عوض کنیم و بریم سراغ پدیده‌ای که ذاتاً در برابر این کنترل‌ها مقاومه.
همونی که داره به قلب بزرگترین امپراتوری‌های شرکتی نفوذ می‌کنه.
دقیقاً. شرکت اسپیس ایکس، غول هوافضای ایلان ماسک، اخیراً با یه عرضه اولیه سهام جا همون IPO وارد بورس شد. اونا 75 میلیارد دلار سرمایه جذب کردن و الان ارزش اسپیس ایکس به عدد سرگیجه‌آور 2.1 تریلیون دلار رسیده.
یه عدد واقعا دست نیافتنی.
آره، و تازه اینجاست که واقعا جالب میشه. تو میان اون همه هیوها، فرم S1 اونا که به کمیسیون بورس ارائه شد، یه راز بزرگ رو فاش کرد. این شرکت 18712 تا بیت کوین تو خزانش داره، چیزی حدود 1.44 میلیارد دلار.
بله، و جالبه که همزمان با این افشاگری بانک استاندارد چارترد هم توی گزارش رسمی پایان دوره رکود یا همون زمستان کریپتو رو اعلام کرد.
پیشتینی اونا چیه؟
گزارش استاندارد چارترد خیلی قابل تحمله. اونا کف قیمت رو 59 هزار دلار میدونن و پیش بینی میکنن تا پایان 2026 قیمت بیت کوین به 100 هزار دلار برسه. استدلالشون هم اینه که IPO اسپیس ایکس فشار فروش رو کم کرده.
و البته کاهش قیمت نفت هم بی تأثیر نیست.
دقیقاً، کاهش قیمت نفت به زیر 68 دلار تورم رو مهار میکنه و دست فدرال رزرو رو برای کاهش نرخ بهره باز میذاره. همه اینها در کنار انباشت نهادی کاتالیزورهای این رشد هستند.
اما بیایید واقع‌بین باشیم و یک کمی این موضوع رو به چالش بکشیم. ما داریم درباره یه شرکت هوافضا صحبت میکنیم که هدفش ساخت پایگاه تو مریخه. چرا باید شرکتی با این مأموریت عظیم فیزیکی میلیاردها دلار پولش رو بده به یه دارایی دیجیتال که ممکنه تو یه ماه نصف ارزشش رو از دست بده؟
سوال خیلی مهمیه. آیا این فقط شیطنت‌های ایلان ماسک؟ راستش وقتی به زمان‌بندی مأموریت‌های اسپیس ایکس نگاه می‌کنیم، این خرید کاملاً توجیه‌پذیر میشه. ببین، پروژه‌ای مثل استعمار مریخ یا توسعه استارلینک برنامه کوتاه مدت نیست، افق زمانی 10-20 ساله داره.
خب یعنی اگه سرمایه‌شون رو به صورت دلار نگه دارن چی میشه؟
اگه این میلیاردها دلار رو تو حساب‌های بانکی سنتی نگه دارن، به خاطر تورم بعد از 20 سال عملاً بخش عظیمی از قدرت خریدشون نابود میشه. بیت کوین با وجود نوساناتش تو بازه‌های چند ساله یه محافظ تورمی عالیه
و قابلیت نقد شدنگی جهانی هم داره.
دقیقاً، برای شرکتی که زیرساخت جهانی می‌سازه، داشتن دارایی که بدون نیاز به کاغذبازی بانکی تو کل دنیا نقد میشه، یه مزیت استراتژیکه.
ولی خب نگه داشتن یه دارایی به این پرنوسانی تو ترازنامه یه شرکت بورسی قطعاً هزینه داره، نه؟
بله، و اینجا بحث حسابداری مارک تو مارکت یا ارزش‌گذاری به قیمت روز مطرح میشه. طبق قانون، اسپیس اکس مجبوره هر سه ماه ارزش بیت کوین هاش رو با قیمت همون روز حساب کنه. اگه بازار نزولی باشه، صدها میلیون دلار زیان دفتری ثبت میشه که میتونه سهامدارا رو حسابی بترسونه.
با این حال، اسپیس اکس این ریسک رو پذیرفته و این پذیرش ریسک یه اثر روانی بزرگ روی بقیه بازار داره.
دقیقاً همینه. به این پدیده تو غول‌های تکنولوژی میگن فشار همتایان. وقتی تسلا و اسپیس اکس این کار رو میکنن، مدیران مالی اپل، مایکروسافت و متا تحت فشار سنگین سهامدارا قرار میگیرن.
آره، سهامدارا میپرسن چرا رقبا دارن با بیت کوین از سرمایه‌شون محافظت میکنن ولی ما روی کوهی از دلارهای در حال افت ارزش نشستیم.
دقیقاً. پس برای شمایی که شنونده ما هستید و دارید سرمایه گذاری میکنید، رویکرد هیجانی و زمانبندی بازار اشتباهه. استراتژی DCA یا خرید پله‌ای خیلی امتره. شرکت‌های بزرگ با خریدهای مستمر اثر نوسانات رو خنسا میکنن.
کاملاً درسته. حالا که حرف از سود و زیان و فشارهای سماهه شد، بیایید بریم سراغ یه نمونه کلاسیک از این که وقتی یه غول متمرکز میخواد امپراتوریش رو مدیریت کنه، چطور ممکنه از درون دچار شکست بشه؟
او منظورت بحران مایکروسافته؟
بله. خبری که از مایکروسافت درس کرده مثل یه زلزله تو صنعت گیمینگه. اونا دارن بررسی میکنن که بخش ایکس باکس رو کلن از خودشون جدا کنن، مستقلش کنن یا حتی کامل بفروشنش و وقتی به اعداد نگاه میکنیم دلیلش مشخص میشه. درآمد ایکس باکس 21 میلیارد دلاره.
یه عدد شگفت‌انگیز.
آره، ولی حاشیه سود این درآمد نجومی چقدره؟ فقط حدود 3%.
آم، برای اینکه عمق فاجعه رو درک کنید باید این رو با استانداردهای خود مایکروسافت مقایسه کنید. حاشیه سود سرویس ابری آژور 42% و آفیس 365 45% سود داره. 3% برای سهامدارای وال استریت واقعا غیر قابل تحمله.
بذارید با یه تشبیه این وضعیت رو ملموس‌تر کنم. ساختار فعلی ایکس باکس شبیه یه رستوران فوق‌العاده لوکس و شلوغه. هر شب هزاران نفر میان اونجا، غذاها عالیه، اما صاحب رستوران روی هر پرس غذا داره ضرر میده یا سودش خیلی ناچیزه. چرا ایکس باکس نمیتونه سودآور باشه؟
مشکل ساختاریه. اول اینکه مایکروسافت روی سخت افزار کنسول سوبسیدی میده و با ضرر میفروشه تا بازار رو بگیره. دومین دلیل که مهمترم هست، مدل اقتصادی گیم پسه. با پرداخت ماهی 10 تا 17 دلار گیمرها به صدها بازی دسترسی دارند
و ساخت یه بازی مثل هیلو این روزا بیش از 500 میلیون دلار هزینه داره.
دقیقاً. از نظر ریاضی غیر ممکنه شما 500 میلیون دلار خرج کنی و با حق اشتراک ماهی 15 دلار منتظر حاشیه سود 40% باشی. این اقتصاد ویرانگره.
جالب اینجاست که رقبا برن کارهای متفاوتی میکنن. مثلا خبر رسیده بازی بازسازی شده اونیموشا قراره تو سپتامبر 2026 برای نینتندو سویچ 2 بیاد و از یه فریم ریت متغیر 30-40 فریم استفاده میکنه تا واکنش پذیری رو بهتر کنه.
بله، نینتندو با ناوری‌های کوچیک و سخت‌افزاری که با سود می‌فروشه، داره حاشیه سود بالایی خلق می‌کنه.
حالا اگه ایکس باکس مستقل بشه، چه کمکی بهش می‌کنه؟
خب، یه ایکس باکس مستقل از شر انتظارات وال استریت برای حاشیه سود ابری خلاص میشه. میتونه گیم پاس رو روی پلی استیشن یا نینتندو هم عرضه کنه و بازارش رو بزرگتر کنه.
اما از اون طرف پشتیبانی مالی عظیم مایکروسافت رو از دست میده.
دقیقاً، این یه قمار خیلی بزرگه.
اینجاست که ما یه درس بیرحمانه از دنیای تجارت میگیریم. درآمدهای خیره کننده بقا رو تضمین نمی‌کنن. مایکروسافت ترجیح میده بخشای کم سود رو قربانی کنه تا تمرکزش رو روی دژ مستحکم کلاود و نرم‌افزارهای سازمانی حفظ کنه.
اونا میخوان این دژ متمرکز رو نگه دارن.
اما این دژهای سازمانی فقط زمانی ارزش دارن که امن باشن و این ما رو به یه پارادوکس بزرگ میرسونه. یکی از مهمترین ستونهای امنیت سازمانی در سراسر جهان یعنی سیستم اسپلانک انترپرایز به تازگی فاجعه امنیتی رو تجربه کرده.
بله. کشف آسیب پذیری بحرانی با نمره 9.8 از 10. این نمره یعنی ما با یه وضعیت اضطراری سایبری روبرو هستیم.
دقیقاً چی شده؟
مهاجمان از طریق یه سرویس جانبی دیتابیس به اسم PostgreSQL که روی پورت‌های 8000 تا 9000 کار می‌کنه، میتونن کدای مخرب اجرا کنن و چون سپلانک خودش سیستم مانیتورینگه، هکرها میتونن ردپای خودشون رو تو گزارش‌ها کاملاً پاک کنن.
خب، اجازه بدید یه لحظه توقف کنیم. تو گزارش ها از اصطلاحاتی مثل RCE بدون احراز هویت استفاده شده. بیایید اینو ساده کنیم. این یعنی چی؟
یعنی مهاجم برای اجرای کد از راه دور اصلا نیازی به حدس زدن رمز عبور یا هویت سنجی نداره. مستقیم کنترل سیستم رو دست میگیره.
پس این مثل اینه که شما برای بانک خودتون یک گاف صندوق فولادی و نگهبان مسلح گذاشتید، اما در پشتی گاف صندوق رو که به یه کوچه خلوت باز میشه از مقاس ساختید. چطور یه غول امنیت سایبری چنین اشتباهی میکنه؟
دلیلش یه پیش‌فرض مرگباره. توسعه دهنده ها فکر کردن این پورت ها فقط تو شبکه های داخلی و ایزوله سازمان ها استفاده میشن، پس نیازی به احراز هویت پیچیده ندیدن.
اما این تفکر واسه دهه 90 میلادیه. الان تو عصر کلاد، مرز بین شبکه داخلی و اینترنت عمومی خیلی تار و مبهمه.
دقیقاً، این فرض اشتباه باعث شد سیستمی که باید دزدگیر شما باشه، درا رو برای دزدا باز کنه. تیم امنیتی تو مانیتور همه چیز رو سبز میبینه، در حالی که هکر داره حیاتی ترین داده ها رو استخراج میکنه.
این بی‌نهایت ترسناکه. پس اگه مسئولیتی زیرساخت سازمانی رو بر عهده دارید، قانون طلایی امروز فرض نفوذ یا اسیوم بریچ هست. یعنی فرض کنید هکر همین الان تو شبکه داخلی شما قدم میزنه.
بله، راهکار فوری هم اینه که اسپلانک رو سریعاً به نسخه های وصله شده مثل 10.2.4 ارتقا بدید و پورتای دیتابیس رو مسدود کنید.
بسیار خوب، بیاید یه قدم بریم عقب و به تصویری که امروز ساختیم نگاه کنیم. ما امروز سفری به خط مقدمه تغییرات تکنولوژی داشتیم. دیدیم دولت‌ها چطور با ابزارهای قانونیشون میخوان نوآوری‌هایی مثل هوش مصنوعی رو مهار کنن.
و همزمان دیدیم غول‌های صنعتی مثل اسپیس اکس چطور به شبکه‌های غیر متمرکز مثل بیت کوین پناه می‌برن.
بله، و دیدیم امپراتوری‌هایی مثل مایکروسافت زیر بار مدل‌های متمرکز خودشون دچار بحران میشن و سیستم‌های امنیتی متمرکز چقدر آسیب پذیرن. پس همه اینها چه معنایی داره؟
من میخوام بحث رو با یه ایده چالشی و فلسفی تموم کنم که نتیجه گیری همه این حرف هاست. ما دیدیم دولت ها میتونن با یه دستور پیشرفته ترین هوش مصنوعی رو خاموش کنن چون یه مدیرعامل و یه سرور مرکزی داره. از طرفی دیدیم شبکه های غیر متمرکزی مثل بیتکوین غیر قابل توقف هستن. حالا سوالی که برای شما باقی میذارم اینه، چه اتفاقی میفته اگه تو آینده نزدیک کدهای یه هوش مصنوعی فوق پیشرفته روی یه بلاکچین غیر متمرکز مستقر بشه؟ وقتی هیچ سرور مرکزی نباشه، دولت‌ها چطور میتونن چیزی رو خاموش کنن که اساساً دکمه خروجی نداره؟
وای، این یه تصویر کاملاً دیوانه کننده و به شکل ترسناکی محتمله. ترکیب هوش مصنوعی با زیرساخت غیر قابل توقف. فکر میکنم این همون نقطه‌ایه که قوانین بازی رو برای همیشه تغییر میده. از اینکه امروز تو این بررسی عمیق و پرچالش همراه ما بودید، از شما بسیار سپاسگزارم. روی این سوال پایانی فکر کنید، چون شاید آینده دقیقاً همونجا باشه. مراقب خودتون و البته شبکه‌های داخلیتون باشید. خدا نگهدار.